سواد زندگی برای حفظ آرامش و شادی در خانه.
بله، که به خود این موضوع برگرده. اگه تاپیک ها و عناوین شما یه چیز دیگه باشه، خب کارشناس تو همون حوزه دیگر صحبت میکنه.
خواهش میکنم بفرمایید.
حتی هم برگردیم به جریان کرونا و شورای عالی اصلا ربطی به هم نداره حقیقتا. نکته این هست که ما وقتی با شنوندگان عزیزمون یا بینندگانمون مواجه هستیم و پای گیرنده خودشون در رسانه ملی میشینن، انتظار دارم پاسخی رو، سوالی رو که مطرح شده از یا دغدغه‌ای که توسط رسانه ملی مطرح میشه، پاسخی و دانشی نسبی و حداقلی در اون زمینه توسط کارشناسان به دست بیارن. من دوباره برمیگردم به همون بحث اولیه، این که سواد زندگی چی هست و چگونه میتونه آرامش و آسایش ما رو تا حدودی تامین کنه، و اگر ما این سواد یا دانش و آگاهی رو نداشته باشیم با چه مسائل و مشکلاتی مواجه میشیم که طبیعی است که اون آرامش و آسایش روانی خودمون رو از دست میدیم. ببینید وقتی از سواد حرف زدیم، گفتیم آگاهی در ابعاد مختلف زندگی، که این آگاهی ها و دانش و معرفت ما رو به یک سمتی از یا یک مقداری از توانمندی و مهارت نزدیک میکنه. این که مثلا ما آگاه باشیم در حوزه روابط اجتماعیمون که چگونه این روابط اجتماعی رو سامان بدیم و صورت بندی بکنیم، که یک رابطه و تعامل خوب، مؤثر، کارآمد، مفید، فاخر رو سامان بدیم، یا مثلا در مثلا مدیریت اقتصادی خانواده یا در مدیریت اقتصادی بزرگتر یا در روابط عاطفی، روابط خانوادگی، روابط شغلی. به هر حال زندگی از یک سری رابطه ها شکل میگیره و این رابطه ها بهش میگیم زندگی. یعنی زندگی بدون این رابطه ها دیگه معنایی نداره، یعنی زنده بودن و زندگی نیست. وقتی رابطه ها زندگی رو شکل میده، این رابطه ها مستلزم یک سری آگاهی های تخصصی و خاصه. یعنی مثلا در روابط اجتماعی یا روابط خانوادگی یا روابط عاطفی، من بدانم که مثلا تو روابط عاطفی اولا که عواطف خودم رو بشناسم، که من شام چه عواطفی بر من غلبه داره. مثلا حسادت غلبه داره، کینه توزی غلبه داره، محبت غلبه داره، گذشت غلبه داره. و دیگر این که عواطف گروه مقابلم رو بفهمم و بشناسم، و بعد بشناسم که من آگاهی داشته باشم که عواطفم رو، محبتم و خشمم و عصبانیتم رو که کجا، چگونه، برای چه کسی، با چه شدتی، با چه حدتی، در چه زمانی من اینها رو بتونم ابراز کنم یا کنترل کنم.
خانم دکتر فیاض، تو همین رابطه عذرخواهی میکنم بین کلامتون، توضیح بدید که توی شرایطی که الان وجود داره، حالا نگرانی هایی که بابت کرونا یا نگرانی های روزمره که ایجاد شده و باعث شده که اون آرامش در زندگی یه مقدار کم رنگ بشه، برای کنترل این نگرانی ها راهنمایی بفرمایید که چه کار
بشه. بله، خواهش میکنم. من بحثم به این هست که ما مدام با شبکه‌ای از تعاملات سر و کار داریم و مدام این استرس ها و گره ها و ما بهش میگیم پرابلم ها در این شبکه تعاملات در حوزه تعاملات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عاطفی، خانوادگی و هم در تمام اینها، این پرابلم ها وجود داره و این مشکلات وجود داره و استرس هایی که گاهی فوق طاقت فرد هست ممکنه بهش وارد بشه که سیستم روانی انسان رو به هم بریزه. کرونا یکی از همین شرایط غیر مترقبه‌ای که حادث شده و کل سیستم منظم یک نواخت متعارف گاهی مطلوب زندگی آدم ها رو به هم ریخته.
سواد زندگی اینجا چطور میتونه نقش داشته باشه؟
خب همین، این که مثلا من بیام اگر دانش اینو نداشته باشم، در وقتی که یک بحرانی به وجود میاد، یعنی استرسی به وجود میاد، من در این هضم بشم و زیر بار این استرس نابود بشم. یه وقتی میگم خیلی خوب دیگه روابطی با دوستان، همسایگان، خانواده، فامیل، من رابطه فیزیکی نمیتونم برقرار کنم، پس اینجا یک نیاز اساسی من برای تعامل با دیگران از بین میره. یا روابط عاطفی حتی در آغوش گرفتن خودش کلی به آدم انرژی میده.
درست.
و چقدر در اسلام این تاکید شده که وقتی شما همدیگر رو میبینید مصافحه میکنید انرژی میگیرید، یا روایت از رسول مکرم اسلام هست که وقتی درس میدید همه عواطف و محبتمون رو و قلبمون رو باید در دست طرف مقابلمون بذاریم. خب به هر حال در این شرایط که شرایط کرونایی است و این نیازهای عاطفی، روانی، نیازهای رابطه‌ای انسان با دیگران به هر حال تحت فشار قرار گرفته، مضافاً که فشار اقتصادی خیلی زیادی در کل جهان برای به همه وارد شده، برای اینکه سیستم‌های اقتصادی از حالت روال طبیعی خودش خارج شده. خب در این شرایط ما باید بیایم مسئله و اولویت‌های اولیه خودمون رو مشخص کنیم. در این گفتگویی که شما داشتید که بسیار نکته فاخری رو، حالا یا نمایش بود یا مصاحبه بود که مطرح کردم، اتاق فرمان پخش می‌کرد.
بله،
این هست که ما به همه آرزوهامون نمیتوانیم برسیم، یا حتی به همه اهدافمون، بلکه به مهمترینشون. حالا ما بیایم مهمترین مسائل و اهدافمون رو در زندگی تعیین کنیم. مثلا اگه مهمترین این هست روابط با دیگران هست، چگونه ما این روابط غیر حضوری رو سامان بدیم که به بهترین وجه ما رو دریافت کنیم، اولویت زندگیمون تامین کنیم. عدم بزرگ نمایی مشکلات یکی از مسائلی که در فضاهای سخت مثلا دوره کرونا که تمام فضای دنیا رو مشکلات، بیماری ها، رکود اقتصادی، عدم روابط مثلا خانوادگی و بسیار گرفتاری ها الان فضای جهان رو گرفته، بزرگ نکردن گرفتاری ها و کوچک کردن و مثبت اندیشی، امید و مثبت اندیشی از احکامی است که و قواعدی است که در دین خیلی بهش تاکید شده. امید، نه که این امید واهی، نه، همیشه انسان در گره هایی و دستاندازهایی گیر میکنه که عبور میکنه. همیشه تاریخ این تجربه نشون داده که انسان ها عبور میکنن. مثبت اندیشی، راحت گرفتن و سهم گیری زندگی در این شرایط خاص با مثلا کرونایی خیلی میتونه به انسان کمک کنه. به اینکه ما دانش مثلا این که ما آدم ها رو بشناسیم که هر آدمی یک حساسیت هایی داره، یک ضعف های قوت هایی، ما بیایم دقیقاً با اون آدم‌ها رو، همه آدم‌هایی که اطرافمون هستن، ما به اون نیازها، حساسیت‌ها و قوت‌های اونها متمرکز بشیم.
یعنی آگاهی داشتن و ارتباط مؤثر برقرار کردن
بهترین آدم‌ها، شاید مثلا درونگراترین آدم‌ها و منزوی‌ترین آدم‌ها و حتی به زعم عامه آدم‌های منفی، ما میتونیم یک رابطه بسیار خوب و مطلوبی رو صورت بندی بکنیم.
متشکرم. خانم دکتر چند لحظه همراه ما باشید. چند تا تلفن به دستمون رسیده. با هم دیگه صدای این دوستان رو بشنویم که برای پاسخ‌دهیش از شما راهنمایی بگیریم.
در خدمتتون.
متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عوامل برنامه تورنج. تشکر میکنم بابت موضوع خوبی که انتخاب میکنید توی برنامه. خواستم در مورد موضوع امروزتون که سواد زندگی هستش ازتون سوال بکنم که حالا ما در مواجهه با مشکلات مختلف توی زندگی، حالا مثل اگه توی محیط کارمون مشکلاتی که به وجود میاد، خیلی ممکنه که از کار بیکار بشن یا به اون جایگاهی که توی کارشون هست نرسن، یا حالا خدای نکرده عزیزانشون رو از دست بدن. برای این مشکلاتی که توی زندگی به وجود میاد برای هر کسی چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم؟ چون بالاخره به صورت آکادمیک به ما یاد داده نشده یا توی کلاس ها نبوده، ما این مهارت ها رو چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ و خب تو فضای مجازی هم خیلی از روانشناسا و اشخاص مختلف هستش که فعالیت میکنن. میخوام ببینم اینجور افراد حالا به هر حال چطوری هست، میشه بهشون اطمینان کرد، چطوری میتونیم اون شخص مناسب رو پیدا بکنیم یا کلاس‌های مختلف رو پیدا بکنیم که بتونیم این مهارت‌ها و این سواد زندگی رو بیاموزیم.
سلام، روزتون بخیر خدمت مجرن خوب برنامه تورنج و کارشناس برنامه. حقیقتش اینه من خودم مادر دو فرزند هستم و یه سری از مهارت‌ها رو سعی کردم خب کسب کنم. خیلی دلم می‌خواد این مهارت‌ها رو بتونم انتقال بدم به بچه‌ها، چون این خیلی مهمه که اونها هم این مهارت‌ها رو در زندگی آینده‌شون بتونن پیاده کنن. دوستان در این زمینه بیشتر توضیح بدید که ما به عنوان مادر من باید چه کارهایی رو انجام بدم. ممنون از برنامه خوبتون.
سلام، میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و موضوع خوبتون. میخواستم بپرسم که چطور میشه توی شرایط سخت زندگی با استفاده از سواد زندگی تعادل و توازن در زندگی ایجاد کرد؟ خیلی ممنون.
با هم شنیدیم صحبت‌های شنوندگان خوبمون رو که با تلفن با ما ارتباط برقرار کرده بودن. خب وطن‌ها، همطور که شنیدید سوال کردن راجع به این که اصلا این سواد زندگی رو چطور بیاموزیم. صحبت از فضای مجازی بود و اینکه این آموزش چطور میتونه صورت بگیره، هم از زبان پدر هم از زبان مادر شنیدیم که راجع به آموزش میخواستن بپرسن که چطور از فضای مجازی استفاده بکنن واسه آموزش سواد زندگی. نظرتون چیه؟
بله، با توجه به اینکه ما در گذشته وقتی فرزندان زیادی در خانواده مشاهده میکردیم، از یکی تا ده تا فرزند بودن، درست تعداد فرزندان زیاد بودن، اما نیازهای خودشون رو در کنار هم ارضا میکردن فرزندان. الان با توجه به اینکه تعداد فرزندان کم هست و باید کار ما کمتر شده باشه، میبینیم که کار تربیتی ما خیلی بیشتر شده نسبت به گذشته. چرا؟ چون ما حجمی از داده‌ها و اطلاعات و در واقع این گونه این برنامه‌ها و داده‌ها رو تو فضای مجازی تو رسانه‌ها داریم. یعنی اگر ما نتونیم این فضا رو به نحو احسن مدیریت کنیم، اون نقش تربیتی پدر مادر و محیط خانواده به عنوان یک عامل تربیتی در واقع رسالت خودش رو گم می‌کنه و در واقع میره کناری. چون ما سه تا عامل تربیتی داریم، یکی خانواده است، این خانه به خانواده است، یکی مدرسه است، یکی اجتماعه. درست. من تو یه سنی بچه‌مو توی خونه دارم که نقش پدر مادر خیلی ویژه است، 6 7 سال پایه زندگیه که شخصیت اولیه بچه شکل میگیره، بعد از اون میره تو اجتماع. یعنی اگه من نتونسته باشم اون پایه شخصیتی فرزندم و تو 6 7 سالگی اول که حضرت رسول هم به اون اشاره میکنن بچه‌هاتون رو آزادانه تر در واقع تربیت کنید، ولی در عین حال مبانی اسلامی که آرام بخش مهارت‌های رو و تکلیف‌های رو زندگی به من یاد میده بیادش ندم، این مطمئنن در دوران نوجوانی و در دوران بزرگسالی هزار مهارت آکادمیک هم یاد بگیره نمیتونه از پس یه سری مشکلات ها بر بیاد، یه سری سختی ها رو نمیتونه بر بتابه. یه سری عزیزان فهموندن داغ زندگی ببینه چجوری باش تحمل کنه. چرا؟ چون اینها صرفا آموختنین در سن بالا و نحوی برخورد نیست، اینها باید در کودکی
تجربه بشه، بعدش
در کودکی پایش ریخته بشه. یعنی در واقع مبانی تربیتی رو از همون کودکی برای فرزندمون داشته باشیم که در دوران نوجوانی به بعد با مشکل مواجه نشیم.
بله.
اگر اجازه بفرمایید من یه توضیح بدم
با توجه به اینکه تایممون کمه، خیلی کوتاه خواهم دکتر،
چون اینا به هم مرتبط. سوال اصلی، دغدغه اصلی ما اینه، یعنی ما فکر می‌کنیم که مهارت رو فقط باید دم ازدواج به دخترمون بدیم، یا فکر می‌کنیم سوال خواهر عزیزم بود که من مادر چجوری مهارت رو انتقال بدم به فرزندم. فکر کردم که اگر دخترم آماده ازدواج میشه، نزدیک ازدواجش به اون مهارت کدبانویی بدم، یا صرفا آشپزی و یه سری مهارت‌های این گونه رو من آموزش بدم کفایت می‌کنه؟ نه خیر، ما بعد از همون ابتدای زندگی هر آنچه که داریم خودمون عمل میکنیم، نحوه انتقال رو دارم عرض میکنم،
در واقع همون چیزی که
خودم دارم انجام میدم و به اون نتیجه رسیدم که درسته با تجربه و آموخته هام و دانش اونو دارم به جلو میبرم برای فرزندانم بازگو کنم دلیل بلد. رفتارم و با استدلال و اینکه بتونم با اون حجمی از داده ها که داره سراغ من میاد، من اول قبل از اینکه بیام یه فضای اندرویدی و رسانه در اختیار فرزندم قرار بدم، اول فرهنگ سازیشو انجام بدم، زمینه رو آماده کنم، فرزندم رو آماده کنم که چگونه با این مواجه بشه، خودم بتونم به فهمیده خواهرمون مدیریت کنم، براشون تحلیل کنم داده ها رو، تا انشالله تربیتی درستی توی مسیر.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. خانم دکتر منتظری، توی تلفن ها شنیدیم که مادری دغدغه اینو داشت که چطور آموخته هاش رو از سواد زندگی به نسل آینده یعنی فرزندانش منتقل بکنه. شما در این خصوص توضیح بدید برامون، البته اگر ممکنه کوتاه در عرض یک دقیقه.
بله، من اول میخوام به یه جمله اشاره بکنم در تایید فرمایشات خانم دکتر فیاض. میخوام بگم که کرونا بهتون به عنوان مثال که در فرمایشاتشون اومدش، خیلی فرصتها رو از ما گرفت که ما بهش عادت داشتیم، حالا در بحث ارتباط هامون. من میخوام بگم به اندازه که فرصت از ما گرفت، کرونا فرصت هم به ما داد. تو این حوزه که ما حالا فرصت داریم تا اون عادت هامون رو به یک سواد تبدیل بکنیم، ببینیم اون عادت خوبی که امروز حسرتش رو داریم نمیتونیم عزیزانمون رو در آغوش بگیریم چه تأثیراتی داشت که حالا امروز از دستش دادیم. به همون اندازه من فکر کنم این فرصت به این مادر عزیزمون هم داده شده تا با لذت بردن از اون چیزهایی که آشناس و بلده. ببینید مثلا یک مادر هنرمنده میخواد هنر رو به دخترش انتقال بده، این مادر با لذت بردن و در همین ایام اون فرصت‌هایی که داریم صرفه‌جویی می‌کنیم، قبلا مشغول کلی کارها و استرس‌های روزانه بودیم، امروز بیم از اون فرصت استفاده کنیم یه کار هنری خیلی تر و تمیز تحویل دخترمون بدیم، ببینه لذتش رو ببره، ثمره‌اش رو ببره، و بعد اونجاست که تازه بچه‌ها از ثمره کارهای ما به قول معروف اشتیاق، بله دقیقاً اشتیاق پیدا. ما همیشه میخوایم اون کارهایی که خودمون نکردیم بچه هامون بهش برسن. من نتونستم، تو برو باش. دقت میکنید؟
بله. یعنی شناخت توانمندی هاشون، علاقه مندی هاشون.
همین کرونا الان فرصتیه تا ما اونا رو کشف بکنیم، خودمون عمل کنیم در این فرصت و بچه ها ببینن، یعنی یه نوع ارتباط عالمانه جدید برقرار کنیم با بچه.
متشکرم از توضیحات خوب شما. عذرخواهی میکنم به واسطه اینکه فرصت کمه خیلی نمیتونیم از صحبتتون استفاده کنیم. در خدمت خانم دکتر فیاض هم هستیم، اگر که محبت بکنن در یک دقیقه کوتاه برامون از چگونگی ارتقاء سواد زندگی بگن که چطور میشه فرهنگ سازی کرد و برای ترویج تقویت سواد زندگی در خانواده های ایرانی چه میشود کرد؟
بله، ما وقتی احساس نیاز به سواد میکنیم که با یک مسئله مواجه هستیم، وقتی که نمیتونیم روابط، یعنی عادتهای معمولمون رو برای ساماندهی روابط بهتر به کار بگیریم، با مسئله مواجه میشیم. این مسئله ما رو به سمت نیاز به یک دانش جدید، آگاهی جدید و اطلاعات جدیدی سوق میده به طور اتوماتیک. مثلا ما با بچه‌مون نمیدونیم نوجوان چگونه رفتار کنیم، هر جور رفتار میکنیم با بازخورد منفی میگیریم. طبیعی است که میریم سراغ روانشناس، سراغ اینترنت، سراغ کتاب، سراغ کسب دانش‌ها و آگاهی‌های بیشتر برای اینکه مسئله‌مون حل کنیم. امروز سواد زندگی اتوماتیک به انسان‌ها تحمیل شده، یعنی انسان نمیتوانه برای حل مسائل معمول زندگی خودش از دانش پیشین خودش لزوماً استفاده کنه. برای همین از کانال‌ها و منابع متفاوت بایستی این آگاهی‌ها و اطلاعات رو به دست بیاره تا سطح مهارت و توانمندی خودش رو در مواجهه با مسئله‌ای که براش به وجود آمده بالا ببره تا مسئله رو به بهترین وجه حل کنه.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم دکتر فیاض. انشالله که در برنامه‌های آتی بتونیم که حضوری در خدمتتون باشیم.
زنده باشید.
ممنون از همراهیتون با این برنامه. ازتون خدافظی می‌کنم.
همیشه شما رو خدا می‌سپارم.
زنده باشید. در خدمت خانم دکتر ایراندخت فیاض، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس تعلیم و تربیت بودیم. همچنین از حضور خانم دکتر لیلا وطن‌خواه، مشاور نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و دکترای مطالعات زنان و خانواده و مدرس دانشگاه بهره بردیم. همچنین از حضور خانم دکتر فاطمه منتظری هم تشکر می‌کنیم که دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر و مشاور خانواده در زمینه سبک زندگی و مهارت‌های زندگی بودند که با موضوع آرامش و شادمانی در سواد زندگی در این برنامه ما رو همراهی کردند. متشکریم از اینکه با برنامه این هفته هم همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه تورنج رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسند شما شنوندگان عزیز و گرامی قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27 86 10 35 در اختیار شماست.
یا من خرابم ز غم، من خرابم ز غم، یار خراب کی خیش، من خرابم ز غم، یار خراب کی خیش، میزند میزند غمزه او ناوک قلب بر دل ریش، یا تو پیوستم و از غیر تو دل ببریدم. تو پیوستم و از غیر تو دل ببریدم. آشنای تو ندارد سر بیگانه و خیش. آشنای تو ندارد سر بیگانه و
شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه ها به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم. برنامه روشنا در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر آیات 28 تا 31 از سوره مبارکه یونس.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا